میشه از طریق هم ایران صدا که کتاب های گویا و نوشتاری باز از اون طریق هم کتاب ها رو گوش میدم. مژگان رستمی هستم از تهران.
خدا خیرشون بده این عزیزانی که این ایران صدا رو راه انداختن. حقیقتا از زمانی که این اپلیکیشن مجازی راه انداختن دغدغه‌ای به نام تهیه کتاب نداریم، به خصوص که بکتر کتاب ها حالا چه به صورت نمایش چه به صورت روایی با ارزشمندترین و دلنشینترین صداها از این اپلیکیشن پخش میشه و نهایت استفاده رو میکنه، واقعا جای تشکر داره.
مردم تشویق کتاب خوندن در هر شرایطی، علاوه بر خصوص کتابای ایرانی، چون احساس میکنم که خیلی از جوانایی که میبینم که اطلاعاتشون خیلی کمه، بیان بیشتر در رابطه با کتاب خوندن، علاوه بر خصوص کتاب ورق بزنی بخونی، همون که صدای کتاب به گوش آدم میاد اون لذت میبره. کتاب در خوندنش لذت داره نه شنیدنش. از نظر من، شاید اشتباه بکنم.
خب در رابطه با پایگاه کتابگویای ایران صدا بگم خدمت شما که چند سالی هست همکاران من دارن زحمت میکشن در پایگاه اینترنتی کتابگویای ایران صدا و اونجا با صدای هنرمندای رادیو، همکاران گوینده من و دیگر هنرمندانی که خب اغلب به نام هم هستن، اونجا کتابهای مختلفی بارگذاری شده. با صدای این عزیزان میتونید که بشنوید و لذت ببرید برای کسایی که حالا فرصت خواندن کتاب ندارن. یه پیام بخونم جالب توجه. 938-14-96 گفتن که من این پیام میخونم ابتداشو، گفتن که امان از تنبلی انسان دوپا، کتاب صوتی یعنی چی؟ و گفتن که کتاب صوتی مثل آدم سیمونه، هرچی میجوی چیزی دستگیرت نمیشه، اما کتاب کاغذی مثل گفتنشون نون بربری میبونه، یعنی یه لقمه بخوری وظیفه دو تا نون باگت رو انجام میده. حالا یه نکته رو من بگم، ما اصلا نفی نمی کنیم کتاب فیزیکی رو. وقتی که میریم سراغ افراد ازشون میپرسیم که چرا کتاب نمیخونید، اغلب شاید این نکته رو بهش اشاره بکنن که فرصت نمی کنیم کتاب بخونیم، وقت نداریم، حالا مشغله های روزمره و مشکلات اقتصادی اجازه نمیده که ما ذهنمون بره سمت اینکه کتاب بخونیم. خیلی ها هستن که مثلا عرض میکنم خدمت شما کتاب صوتی میرن دانلود میکنن توی ماشین، توی گوشیشون، صبح که از خونه میزنن بیرون به سمت محل کار یا وقتی از محل کار برمیگردن خونه اونا رو میشنون، یا حالا کسایی که کتابای دیجیتال دانلود میکنن اونها رو میخونن توی همین فاصله. اصلا نفی این نیست که بگیم آقا کتاب فیزیکی، کتابی که کاغذی هست بده یا مثلا کدوم بهتره، نه. صحبت سر اینه که یه عده اینطور ترجیح میدن و اینطور میخوان که حالا این عزیزان هم باید نظرشون در حقیقت بهش احترام گذاشت. اما گفتگومون رو ادامه میدیم با سرکار خانم لیلا زمانی از کارگردان تئاتر کودکان. خانم زمانی، فکر کنم یه دو سالی هست که شما دیگه تو حوزه تئاتر مشغول نیستین، رفتین بیشتر سمت برگزاری نمایشگاه، به خاطر کرونا بوده؟
بله، من آخرین تئاتری که روی صحنه داشتم تئاتر چاه جادو بود که بعد از 4 جلسه، البته در دوره دوم اجراش، بعد از 4 جلسه اجرا متاسفانه 4 اسفند 98 بله سالن ها بسته شد و خب غم سنگینی بود. به هر صورت علاوه بر هزینه‌ای که گذاشته شده بود، وقت تمرینی که در حقیقت دوستان عزیز گذاشته بودن برای این کار، خب متاسفانه تعطیل شد. 5 ماه دکور ما در سالن پشت درهای بسته باقی موند.
منتظر بودیم که انشالله شرایط بهتر بشه، ولی نشد.
بهتر بشه و 2 سال به همین شکل گذشت.
خیلی خب، برنامه‌تون چی هست برای آینده؟
نمایشنامه‌ای رو نوشتم به نام نخودی و ابر سیاه. من اصولا بر اساس قصه های قدیمی ایرانی نمایشنامه ها رو می نویسم و بعد این نمایشنامه ها رو سعی می کنم این قصه ها رو بروز کنم، هماهنگ با افکار کودکان و شخصیت هایی رو که میارم در این کار که در حقیقت برای بچه ها قابل لمس باشه با زندگی امروزی. علاوه بر اینکه فرهنگ ایرانی رو به بچه ها، قصه های قدیمی رو به بچه ها آموزش میدیم، خب شخصیت های امروزی و قابل لمس رو هم در این داستان ها میبینیم. نخودی و ابر سیاه بر اساس قصه فولکلور نخودی هست بچه‌ای که در حقیقت از دیک بیرون میاد به شکل نخود، و این کار در سال اردیبهشت 99 برای تلویزیون قطر به شکل نمایشنامه خوانی ضبط شد و در تلویزیون قطر پخش شد. ما منتظر بودیم که خب با بازگشایی سالن‌های تئاتر در حقیقت بتونیم این کار به شکل اجرای صحنه داشته باشیم که متاسفانه امکانش پیش نیومد. دوستان عزیز الان در زمینه تئاتر بزرگسال دوباره فعال شدند در این یک ماه اخیر.
درسته، بله.
بله، که بنده الان همکار هستم با خانم الینا گلچین و آقای فرید شبخیز در تئاتر پس ذهن به عنوان طراح صحنه و طراح لباس. ولی ریسک هست الان شروع کردن تئاتر کودک، به علت اینکه بزرگسال خودش میاد در صحنه میشینه و در سالن تئاتر به اصطلاح میشینه و مشکل
شدن، ولی بله. بچه‌ها هنوز چون این
بچه‌ها هنوز خطر براشون وجود داره، شاید سال دیگه دوباره شروع کنیم.
خانم زمانی، کمتر میشه گفت هنرمندان کسی که حالا تو زمینی تئاتر دارن کار میکنن میرن سمت حوزه کودک.
بله.
حالا با توجه به مثلا میتونه محدودیت هایی که در زمینی تئاتر کودک وجود داره باشه، اصلا شما قائل هستین به این مسئله که محدودیت داریم ما تو تئاتر کودک؟
تئاتر کودک دو دست است. اگر که با ایده‌ای که من دارم، یعنی در حقیقت پردازش قصه های قدیمی و فرهنگ ایرانی، میتونه در حقیقت برابری بکنه با تئاتر بزرگسال، چون کاملا گره گشایی داره، گره افکنی داره، قهرمان و ضد قهرمان داره و میزانسن دقیقا منطبق بر تئاتر بزرگسال هستش. فقط با توجه به نوع کاراکتر و نوع داستان ما نگاه به کار دقیقاً مخاطب کودک داریم.
مخاطب کودک هست.
بله.
و نوع دوم چی؟
نوع دوم ببینید تئاترهایی میشه که در حقیقت یه نوع گرایش به لودگی داره، اینو فقط سرگرمی ایجاد کردنه. برای همین عزیزان که در این رشته تحصیل میکنن گرایش به اون سبک کار ندارن یا شاید کمتر مورد استقبال قرار میگیره.
بسیار خوب. ما چون زمانمون محدوده است، دقایق پایانی برنامه‌مون هست، میخواستم در ادامه بپرسم که اصلا چی شد که شما حالا رفتین سمت حوزه کودک؟ زمینی که اگه دوست دارین در این زمینه نکته هست بفرمایید، برای ما بگید از مشکلاتی که در زمینه تئاتر کودک هم وجود داره.
مهمترین قسمت که یعنی مشکل، مهمترین مشکل تامین هزینه ها هستش.
یعنی حمایت نمیشه از حوزه کودک. حالا اون
حمایت نمیشه،
پشتیبانی هایی که از تئاتر بزرگسالان میشه خیلی تو حوزه کودک دوستان علاقه نشون نمیدن.
ببینید در واقع دوستان بازیگر حاضر هستند که در تئاتر بزرگسال کاملا بدون گرفتن دستمزد کار کنن، چون تئاتر بزرگسال رو پله ترقی خودشون به سمت تصویر میدونن. میان روی صحنه برای اینکه به وسیله کارگردان‌ها و تهیه کننده ها دیده بشن. ولی در مورد تئاتر کودک به علت اینکه حرفه‌ای با این موضوع برخورد نشده، میگم بیشتر به شکل سرگرمی این تئاتر به روی صحنه میره، خب دوستان در حقیقت اون دریافت دستمزد رو مد نظر خودشون قرار میدن، بازیگران عزیز، چون این قسمت از تئاتر رو پله ترقی خودشون نمیدونن.
برای همین کسایی که تو تئاتر کودکان دارن فعالیت میکنن یا دلی دارن کار میکنن یا اینکه اگر از نظر مالی حالا تأمینشون بکنه که اونم بالاخره مسئله قابل توجهی هست،
مالی باشه بعد دستمزد بگیرن حتما. آره. بیان و این نیازمند هست که خب اسپانسر داشته باشیم یا حمایت کننده مالی داشته باشیم که بتونیم قوی روی صحنه بریم.
پس دو تا مشکل رو شما اشاره کردین، یکی حمایت مالی که خیلی کم صورت میگیره. بله. از تئاتر کودکان، و یکم خود بازیگرای تئاتر هستن که خیلی تمایلی ندارن برای اینکه تو حوزه کودکان فعالیت بکنم. خیلی ممنونم از حضورتون خانم زمانی، متشکرم که ما رو همراهی کردید در برنامه امروز کافه هنر. از شما مخاطبان عزیزم بسیار سپاسگزارم که تا این لحظه با کافه هنر همراه بودید. خب کافه هنر امروز به پایان رسید. فردا طبق روال سه شنبه های کافه هنر نقد آهنگ خواهیم داشت و یه ترانه از مانی رهنما قرار هست در نقد آهنگ مورد بررسی قرار بگیره و دوست و همکار خوبم شهاب شهرزاد فردا همراه شما عزیزان در کافه هنر خواهد بود. بسیار سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید و از شما دعوت میکنم که همچنان شنونده رادیو ایران باشید.
دنیا مجموعه ای از صداهاست. کافیه چشماتو ببندی و فقط گوش کن.
گوش من تشنه صدای توست. ایران را بشنویم.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمد.
سیاره آبی
توکل می کنم به نام تو که ضمانتت نه انقضا دارد و نه منت. به نام خدا سلام. درختان عاشق زمینند و زمین عاشق درختان. پرندگان عاشق درختانند و درختان عاشق پرندگان. زمین عاشق آسمان است و آسمان عاشق زمین. سراسر هستی در اقیانوس عظیم عشق به سر می‌برد. خوش آمدید به سیاره آبی. من فاطمه میناخانی میزبان شما در این برنامه. در برنامه امروز در خصوص اهمیت جنگل‌های حرا با شما صحبت می‌کنیم. گونه جنگلی حرا یا مانگرو از ویژگی‌های زیست بوم سواحل جنوبی ایران که به طور پراکنده از تنگه هرمز به سمت شرق و اقیانوس هند در سواحل عمان پدید اومده. این جنگل‌ها در سواحل خلیج فارس، در اطراف بندر لافت، شمال جزیره قشم و بندر خمیر دیده میشه. ابو علی سینا دانشمند بزرگ ایرانی درخت این جنگل ها رو حرا نامیده. در سال 1355 جنگل های حرا در شبکه جهانی ذخیره‌گاه های برنامه بین المللی انسان و کره مسکون یونسکو به عنوان ذخیره‌گاه به ثبت رسیده. این جنگل ها زیستگاه زمستان گذرانی مهمی برای گونه هایی از پرندگان مهاجر آبزی و کنار آبزی و زیستگاه مناسب تخم ریزی و پرورش نوزادان ماهیان تجاری، سخت پوستان، میگوها، صدفا و سایر آبزیان بوده و از نظر شیلاتی اهمیت بسزایی داره. درباره اهمیت جنگل های حرا میشنویم صحبت های آقای مهندس هاشم کنشلو، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع.
بسم الله الرحمن الرحیم. جنگل‌های حرا از سری جنگل‌های مناطق تروپیکال هستند که عمدتاً در حوالی خط استوا اینا گسترش دارند، بیشتر در آمریکای جنوبی و آفریقا و قسمت های جنوب شرق آسیا اینا رویش دارن. از مزایای این جنگل ها اینه که در حاشیه دریا قادر به رویش هستن، جایی که هیچ گیاه عالی دیگری قادر به رویش نیست. به اصطلاح ما میگیم اینا هم در مبارزه با گیاهان خشکی حالت مغلوب پیدا کردن، به دریا پناه آوردن. اما علی‌رغم این همین قضایا در اکوسیستم یک نقش بسیار عالی ایفا می‌کنن. اکوسیستمایی که عمدتاً حاشیه خورها، حاشیه دریاهای کم عمق هستن. اما بحث اینه که آیا واقعاً این گونه این جنگل‌ها چرا در تمام سرتاسر خلیج فارس گسترش نداره، یه مقدار جای سوال است. بعضی اعتقاد بر این دارن که این جنگل‌ها هنوز داره گسترش پیدا می‌کنه، بعضی هم به این اعتقاد هستن قسمت های غرب خلیج فارس به علت دمای پایین آب نمیتونه این جنگل ها در اونجا رویش پیدا کنه. این عمدتا در سر تا سر دو طرف خط استوا، جایی که عمدتا سرمای زمستانه ندارن، یه سری ویژگی هایی داره محیط تا این گیاه بتونه مستقر بشه. اول از این که اصلا دمای زیر صفر نباید داشته باشه، میانگین دمای آب باید حدود 16 درجه سانتیگراد باشه تا این گیاه بتونه رشد کنه. مضافاً به این که باید در مسیر جذب و مدی باشه، یعنی جایی باشه که حداقل روزی یک بار آب تقریبا تا قسمت‌های کل گیاه رو بپوشونه، بعد به تدریج چیکونه عقب نشینی کنه. یه سری ویژگی دیگه داره، حتما باید تو مسیر آب شیرین باشن، چون آب شور هست این مقدار محدودیت ایجاد کنه، آب شور از قسمت های بالادست باید بیاد این شوری اطراف بشوره ببره. البته ما میگیم جنگل های مانگور خود شامل چندین گونه هستش. ما اون که در ایران داریم گونه حرا هست، به مقدار خیلی محدودم چندل داریم که اینا البته دو تا گونه هستن که به عنوان گونه های مانگور معروف هستن. از نظر ریشه های هوایی دارن اینا، کم ریشه های هوایی خودشون کلی کمک میکنن که گیاه بتونه شرایط شوری داخل آب دریا رو تحمل بکنن. معمولا بیشتر دیگه تا عرض 25 درجه دیگه این دو طرف خط استوا بیشتر این جنگل های مانگورو گسترش پیدا نمیکنن، چون از اینجا به بعد دیگه به تدریج دیگه در زمستان ما سرمایه زمستانه رو داریم که این گیاه نمیتونه تحمل کنه. درخت های حرایی اصلا کلن جنگل های مانگورو اصلا تمام اکوسیستم هایی که در اونجا هستن، حالا چه جانوری باشن چه گیاهی باشن، مثلا میگوها، ماهی هایی که در این قسمت های ساحلی وجود دارن، اینا همه به نوعی وابسته به این جنگل های حرا هستن. از بین رفتن جنگل های حرا تحت هر عاملی که باشه، یا عامل انسانساز باشه شامل تریوشه، باید که این اکوسیستم و تمام موجوداتی که به این وابسته هستن متاسفانه از بین بره. جایی که در حاشیه مثلا چی میگم کارخانجات تصفیه هستن، فاضلابایی که وارد این دریا میشن، همه از جمله هستن که باید که این جنگل ها از بین برن. به تب تمام جانوران و گیاهانی که وابسته به این گونه های مانگور هستن متاسفانه اینا هم از بین، که بعضا ما در بعضی از جاها به علت ندانمکاری ها اینو تو حتی سواحل خودمونم ملاحظه میکنیم. جاده هایی هستن که معمولا توی قسمت ساحلی کشیده میشه که میاد آب شیرین قطع میکنه، یا مسیر جزر و مدی که هستی مثلا بعد در جا میان اصلا ساحل خوش میکنن که بیان جاده بکشن، یا مثلا بدون اینکه پل بزنن. باید به هر حال ما طبیعت رو به هم نزنیم. طی هزاران سال این جنگل ها شکل گرفتن، ما هر گونه دخالتی که انجام بدیم این از بین میره. میگم بهترین حالتی خدمتتون میگم همین ساختن جاده ها در حاشیه ساحل هستش، یا فرض کن کارخانه جاتی که به عناوین مختلف در امتداد ساحل ایجاد میشه و پساباشون رو داخل دریا. حالا بعضا این پسابا از نظر حرارتی مردن آب داغ میردن داخل دریا، یا اینکه مواد سمی میردن داخل دریا. این وظیفه محیط زیست است که واقعا با این قضیه به طور جد برخورد کنه که این اکوسیستم منحصر به فرد رو از بین نبرن. باید به حال فرهنگ سازی بشه از طریق همین رادیو تلویزیون، از طریق جرایت به اطلاع به حال عزیزانم رسون، کسانی که تو منطقه هستن بهشون آموزش داده بشه که با این جنگل ها به حال چه خاصیتی داره، چه مزایایی داره در طبیعت، مثلا به شما کمک میکنه. مسئولی نباید برشون ما در قالب به حال پوسترهایی در قالب بعضون بروشورهایی هستش به طور خیلی خلاصه مزایای اینا رو بشون که اینا از ما حمایت کنن. ان شاء الله بتونیم با کمک همدیگه این اکوسیستم به حداقل به مدیرانمون بشناسیم که اهمیت بده.
در برنامه سیاره آبی شما رو دعوت میکنیم به مهربانی با طبیعت. شماره پیامک 3900 رو به خاطر بسپارید. ما منتظر دریافت نظر و پیشنهادهای شماییم. پرورش گل و گیاه یکی از زیباترین کارهاست که علاقه‌مندان بسیاری هم داره. خیلی از افراد دوست دارن که در خونه یا آپارتمانشون گل و گیاه و میوه مورد علاقه‌شون رو پرورش بدن، ولی اطلاعات کافی در موردش ندارن. ما در بخش گلدون برنامه آموزش‌هایی در این باره به شما میدیم. این بخش رو بشنوید.
سلام، مهرداد میرزایی هستم. امروز همراهتونیم با معرفی گیاه دیگه، گیاه بنت قنصل، گیاهی که معمولاً در فصل سرد سال در گلفروشی‌ها خیلی دیده میشه. در تیر ماه و در تابستون معمولاً نشای این گیاه در گلخونه تهیه میشه، کاشت میشه، آماده میشه برای فصل سرما، اواسط پاییز و زمستون برای عرضه به بازار. معمولاً اوج فروشش در ماه میلادی سال روز ولادت حضرت عیسی مسیح هست و ارامنه و مسیحی ها، هموطنان مسیحیمون خیلی علاقه دارن به این گیاه. معمولاً در عید میلادی خودشون برای دید و بازدیدشون و در منزلشون این گیاه رو نگهداری میکنن. برگ‌های قرمز دارن، در اصل اون قرمزها گل گیاه هستن، یعنی گیاه در فصل سرد سال معمولاً به صورت طبیعی به گل میشینه و اون قرمزها گل این گیاه حساب میشن. اما چرا این گیاه رو بیشتر در فصل سرد سال عرضه میکنن به بازار؟ چون این گیاه محیط‌های سرد رو بیشتر دوست داره. البته دمای ایدئال برای نگهداری این گیاه بین 10 تا 15 درجه میتونه دمای ایدئالی باشه. سرما هم اگر در بیرون نگهداری میکنید در فصل زمستون، از 2-3 درجه دیگه رفت زیر صفر، دیگه باید مواظب این گیاه باشید، چون میتونه برگ‌های قرمزش رو سیاه بکنه. روش نگهداریش هم مثل بقیه گیاه‌ها، فقط بقیه گیاه‌ها گرما دوست دارن، این گیاه محیط‌های خنک و بیشتر دوست داره. نور باید به صورت غیر مستقیم به گیاه بتابه مثل بقیه گیاهان آپارتمانی. روش آبیاریش معمولا باید چون علاقه داره به محیط‌های خنک، در فصل تابستون هفته دو بار، پاییز و زمستون که هوا سردتره و خنک‌تره هفته یک بار آبیاری کافیه. خاکی که باید براش استفاده بکنیم باید خاکی باشه که جاذبه خوبی داشته باشه و خاک سفت نباشه. خاک هلندی برای این گیاهان استفاده میشه که آب بتونه به راحتی رد بشه، لابلای ریشه نمونه و باعث پوسیدگی ریشش بشه. روش تکثیرش معمولا در گلخونه به طریقه نشا هست و از الان تا اواسط پاییز کاملا این گیاه در گلخونه آماده عرضه به بازار میشه. یه نکته هم راجع به تقویت این گیاه، این گیاه رو حتما باید به وسیله کودهای محلول در آب تقویت بکنید. در منزل بعد از اینکه خریداری کردید اومد توی منزل یا محل کارتون نگهداری میکنید، معمولا بهار به بعد دیگه اون گلهای قرمز خودش رو میریزه و گلدون تبدیل به یک گلدون سبز میشه، یعنی جای اون برگهای قرمز کاملا برگ سبز در میاد تا دوباره در فصل پاییز که مجدد این گیاه گل بده. اما برای اینکه گیاهمون مجدد به گل بشینه، علاوه بر اینکه از کود محلول برای رشدش استفاده میکنید، از کود مخصوص گلدهی هم برای این گیاه استفاده بکنید. پس شد این گیاه جزء گیاهان گلدار هست، به نوعی گیاه فصلیه و فصل سرد سال رو بیشتر دوست داره. نسبت به گیاهان آپارتمانی باید بیشتر مراقبش باشید، از کودهای بهتر استفاده بکنید تا بتونید گیاهتون رو پرورش بدید. همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
دیدگاه ها و نظرهای شما شنوندگان عزیز بررسی میشه، پس از طریق 3900 با ما در ارتباط باشید. هر ایرانیار یک همیار طبیعت. همچنان با ما همراه باشید. تا به حال مطلبی درباره تأثیر طبیعت بر سلامت روان شنیدید؟ به گفته دکتر فرومکین، جامعه شناس و روانشناس معروف، مناظر طبیعی اثر عمیقی روی بهداشت روانی افراد داره و اشخاصی که با طبیعت در ارتباطن در مقایسه با افراد شهرنشین سلامت جسمی و روانی بالاتری دارن و مشکلات جسمی کمتری مثل فشار خون و حملات قلبی براشون پیش میاد. همچنین اونها توانایی بالاتری برای مقابله با انواع استرس‌های روانی دارن. طبق تحقیقی دیگه، حتی نگاه کردن به تصاویر مربوط به طبیعت میتونه منجر به کاهش استرس‌ها و هیجانات منفی بشه و تعادل الکتریکی و بیوشیمیایی بدن رو تأمین کنه. امروزه ثابت شده که بعضی درختان با ترشح ماده‌ای به نام فیتونسید، حالت آرامش و خلسه در انسان ایجاد میکنه. به همین علت فضای سبز در ایجاد تعادل عصبی انسان نقش عمده‌ای داره. مثل قلبمون از اون محافظت کنیم. ما باز هم با سیاره آبی با شما همراه خواهیم بود. تا سیاره آبی دیگه، خدا یار و نگهدارتون.
ساعت 17 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.